بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض تطوعا وتمتعه فيها طويلا هدیه میکنیم به روح مطهر امام عزیز شهدای جران قدرمان به ویژه شهدای غزه و به روح علمای ربانی به ویژه علامه مصباح صلوات بر محمد و آل محمد عرض کردیم یکی از عوامل غفلت از هدف خلقت هوای نفس هست. اهمیت مسئله هوای نفس در آیات و روایات و نقشی که در برخی از آیات و روایات برای اون ذکر شده بود و اشاره هم به فرمایش علامه مصباح که فرمودن بین عوامل کلی سقوط که یکی دنیاست یکی هوای نفس و یکی شیطان کردیم که ایشون می‌فرمان عامل اصلی هوای نفس هست. یک سوالی مطرح هست راجع به هوای نفس. هوای نفس چیه؟ که این بحث هم در بحث‌های تفسیری، هم در بحث‌های اخلاقی، هم در بحث‌های عرفانی و هم در بحث‌های عرض کنم که فلسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلفی مطرح هست. این که عرض می‌کنیم خوب انسان بدون هوای نفس هویتش چی هست برای اینکه اگر انسان دقیق‌تر بشناسه اون وقت در مقام مقابله با او هم موفق‌تر هست. خوب برخی به خصوص اونهایی که تمایل به روایات بیشتر دارن و محور رو روایات قرار میدن گفتن انسان نفس های مختلف داره، 7 تا 6 تا 7 تا نفس داره، یکیش هم نفس اماره است. آخه نفس اماره همون هوای نفسه. برخی دیگر هم گفتن انسان 2 تا نفس داره، یک نفس انسانی و خدایی، یک نفس شیطانی که همون هوای نفس میگیم یا نفس اماره. به نظر میرسه که تحلیلی که علامه مصباح راجع به هوای نفس دادن دقیق تر و با آیات و روایات هم سازگارتره. هر انسانی یک نفس بیشتر نداره، با وجدانیات هم سازگارتره. ما در خودمون وقتی بررسی میکنیم ما یک موجود هستیم، هیچ کسی نمیگه من 2 تا موجودم، مثلا یک نفسی دارم که نفس انسانی هست و خدای اینا این یه موجوده، یه موجود دیگه هم تو وجودم دارم اونم یکیه. نه، تمایلات مختلف داریم، تمایلات شیطانی داریم و رحمانی، تمایلات خوب و بد یا به تعبیر دیگه گرایش ها. وقتی ما میگیم هوای نفس یعنی همین خواست ها، همین میل ها. انسان تو هر موضوعی که وارد میشه یک میلی داره که مطابق اون چیزیست که خدا میخواد، در کنارش هم یه میلی داره به اینکه کاری انجام بده که غیر خدا میخواد. اونچه که میل به سوی خیر و به سوی اونچه که خدا میپسندد باشه، این همون نفس رحمانیست، نفس مطمئن است، نفس راضی است، نفس مرضی است. تا که توی رایات و روایات اومده و اونجاهایی که این گرایش ها به امور شر و امور شیطانی متوجه میشه، این میشه نفس اماره بسو. و تعابیر دیگری که در آیات روایات اومده. بنابراین در واقع اون چه در وجود ما قرار داره تمایلات مختلف هست که این تمایلات گاهی متعلقشون، اون مورد توجهشون امور شر رو غیر الهی است، امش هوای نفس. در واقع مفهوم انتزاعی است از مجموعه این تمایلات. و اونجایی که نه این تمایلات جنبه الهی پیدا میکنن، حتی تمایلات حیوانی، اونایی که مشترک بین ما و حیوانات هست، خوردن، آشامیدن، مسائل جنسی، اینا اقتضای هر حیوان است. همینها اگر یک جنبه الهی توش لحاظ بشه، یعنی انسان سراغ اینها میرود چون خدا میخواهد، به مقداری میرود که خدا میخواهد، این هوای نفس دیگه نیست، ولو داره دنبال اموری میرود که با حیوانات مشترکه، اما ارزشمند میشه. قطعا نمیشه بگیم این هوای نفس است. نه قضا میخوره برای اینکه تقویت بشه بتواند عبادت کنن، هوای نفس نیست. نقل میکنن از مرحوم قاضی، از نجف میرفتن کربلا برای زیارت، یه شخص ایشون رو دید در یه قهوه خانه نشسته چای میخواد بخوره. حالا قهوه خانه های موقع همه جور آدم هم تو اونجا میامد، به نظرش رسید که بره یه نصیحتی بکنه، نمیشناخت مرحوم قاضی. اومد و گفت شما روحانی با لباس با این شأن مناسب نیست بیان اینجا تو این قهوه خانه که همه جور آدم میاد. مرحوم قاضی فرمودن که میخوای یه داستانی برات بگم. چه داستانی؟ شاید اون داستان پاسخ جواب تو رو بده. گفتن خب بفرمایید. گفتن ما وقتی از ایران می اومدیم به عراق، کاروان های مختلفی بودن. کاروان ما در همه جا زودتر از همه می رسید. می دونه علتش چی بود؟ گفتن چه می دونم؟ فرمودن علتش این بود که اون رئیس قافله ما هر جای ما اتراق می کردیم، متوقف می شدیم استراحت کنیم، اول میرفت سراغ این مرکب ها، خوب به اونا رسیدگی میکرد، بعد میومد خودشو به زائرا و اینا میرسید. گاهی هم بهش اعتراض میکردن که چرا اول سراغ اونها میری. وقتی ما راه میافتادیم این مرکب ها سرحال با سرعت میومدن، باز زودتر به هر جا میرسیدیم. بعد فرمود که بدن انسان مثل اون مرکبه، اگر بهش برسی برای همون کار خیرت تو رو یاری میکنه، کمک میکنه. بعد فرمود من که اومدم اینجا، من اینجا کسی رو ندارم، میخوام مشغول عبادت بشم، این خستگی راه نمیذاره اونجور که میخوام. حالا شخصیت مثل مرحوم قاضی، لذا میرم یه چایی میخورم اینجا تا یه خورده این خستگی ها برطرف بشه، بهتر بتونم عبادت کنم. خب حالا این چایی، حتی نشنیدم که توصیه میفرمودن که برای نماز شب بلند میشین یه دوتا خرما بخورین اول که نفسو یه خورده آمادگی بیشتر داشته باشه به لحاظ جسم. قرار این هستش که امور حتی گرایش های غیر متعالی، حالی گرایش های ما داریم به پرستش خدای نام، گرایش متعالی، همین گرایش های پرست پایین سطح متدانی هم اگر در مسیر خدا قرار گرفت، اینا دیگه هوای نفس نیست، این هوای خداست، این عشق خداست. خود این نشان این هست که هوای نفس گاهی آخه تفسیر میشه، میگن هر چی که گرایش حیوانی است اشباه کنی میشه هوای نفس، هر چی اون گرایش متعالی است کنی اونا غیر گرایی هوای نفس. نه، هوای نفس به اینکه این گرایش چه گرایشیست ربطی نداره، به اینکه این گرایش متوجه چه چیزیست. داریم این گرایش اشباع میشه برای اینکه خدا خوشنود بشه، برای اینکه خواست خدا محقق بشه، میشه الهی. البته وقتی انسان بخواد گرایش رو اشباع کنه به جوری که خدا راضی بشه، باید در چارچوبه موازین الهی باشه. با صرف ادعا که نمیشه بگیم بله ما مثلا شب سیر حسابی غذا میخوریم، غذای چرب و چیرین و اینا برای خدا. نمیشه. وقتی به ما دستور رسیده که زیاد پرخوری نکنید، با اون نمیسازه، باید تو چارچوبه خواست الهی باشه. ولی مهم اینه که حالا این رو کجا ما جهت میدیم؟ جهت میدیم به جهت الهی یا جهت غیر الهی؟ حالا کسی اتفاقا میاد میگه کم خوریم، ما شب شام کم میخوریم، غذای سبک میخوریم، میگه برای چی؟ میگه خب توفیق نماز شب پیدا کنیم و بعدم بالاخره مردم ما رو آدم خوبی بدونن. خراب میشه، تهش رسید به مردم. نشنیدم نماز شب روزی رو زیاد میکنه، خب روزیمون زیاد بشه، باز رسید به خودت. ببینین حتی ممکنه همونی که دستور شرع هم هست انجام بده انسان، ولی تهش رو که میرسه، آخرش رو که میرسه، ببینه برمیگرده به خواست خودش. تو این مرحلهش خواست خدا هست، ولی این خواست خدایی رو برای خواست خودش دوباره میخواد. نهایتش خواست خودشه که اگر این ثمرش رزق بیشتر اون نبود نمیرفت سراغش. کار خدا اینه که فقط خدا برش مطرح بشه. بنابراین خدا باز رحمت کنه علامه مصباح رو، میفرمودن که یه موقع مشهد بودیم، مرحوم انصاری همدانی علی الله مقامه که از عرفای بزرگ ماست، در این گلزار شهدای شهامت قاسم گوشه قبرشون هست و علامه مصباح هم خیلی ارادت داشتن بهشون، فرمودن مشهد بودیم و یه آقای اومد روحانی بود و ایشون عرض کرد که من میدانم که شما باطن من رو میدونید. من اینقدر اعتقاد داشت به مرحوم انصاری همدانی، میدونم شما میدونید من وضعم چی. اون تا من به جای رسیدم که شبها منو برای نماز شب صدا میزنم که بلند شو نماز شب بخون. حالا میخوام ببینم من تو چه مقامی هستم که به منو صدا میزنه شبها. مرحوم علامه مصباح فرمودن که مرحوم انصاری فرمودن که گوش نده، صداد میزنه بخواب. که ها برای نماز شب صدا میزنن ها، فرمودن اعتنای نکن. علامه مصباح فرمودن ما بیرون اومدیم و این آقا گفتش که این رفیقتون چی میگه؟ من میگم برای شب نماز شب منو بیدار میکنن، ایشون میگه گوش نده. و گوش نداد به فرمایش مرحوم انصاری همدانی. مثلا بعد شاید نظرش هم یه مقدار برگشت، میگم این رفیقتون، من گفت این استاد بزرگ ما. مثلا علامه مصباح فرمودن بعدا این فرد منحرف شد، معلوم شد اینا اصلا دنبال این که چه مقامی برسیم باز به خودش فکر میکرده. از این جالایشون مرحوم انصاری میگه نه گوش نده، میترسه که این مقام خود اوها از دست بره. اگر باشه گاهی حتی کارهای الهی شیطان وارد میشه، مداخله میکنه و انسان خیلی باید دقت کنه که واقعا خدا اینجا مطرح هست یا نیست. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علی علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله، که یه بار اول امر به تقوا میکنه، بعد میگه بنگرد هر کسی که چه کاری برای فردا قیامتش پرستده، دوباره میفرماد و اتقوا الله. میفرماد اتقوا الله دوم برای چی دوباره تکرار شده؟ ایشون فرمان برای اینه که گاهی فرد وقتی میخواد بنشینه و بیندیشه که خب من برای آخرتم چه کار کردم، شیطان اینجا وارد میشه، کارهای غیر خدایی رو برش خدایی جلوه میده، که اگه دقت کنه میفهمه اینا خدایی نیست، ولی در اثر بیتوجهی بیدقتی شیطان مسلط میشه، میگه نه برای خدا بوده، یه جایی حرفی زده، یه چیزی به نظر خودش امر به معروف کرده ولی تهش امر به معروف نبوده، ناراحت شده از اینکه یه گناهی انجام گرفته ولی تهش ناراحتی از اینکه چرا دستور خدا عمل شد نبوده، مثلا این بوده که چرا به من اهانت شده. فرمان تقلای دوم، اولی اینه که تو اعمالتون دقت کن، دوم اینه که تو این محاسبه که حالا کدام خدایی بود کدام خدایی نبود، تو اینجا مراقب باشیم باز شیطان نیاد مداخله کنه. بنابراین هوای نفس یعنی این تمایلاتی که ما داریم که حالا شکوفا میشن، متوجه چه چیزی میشن، متعلق هاشون چی هست، میل داریم چه کاری بکنیم، میل داریم اطاعت خدا کنیم یا غیر خدا. اون آیه شریفه هم که شبهای قبل خوندیم که خداوند میفرماد که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، میگه دو تا راه بیشتر نیست، یا عبادت خدا میشه صراط مستقیم یا عبادت شیطان این غیر خدا میشه راه غیر مستقیم و راه انحراف. انسان باید مراقب باشه و ببینه کجاست، هوشیار بشه تو کدوم راه قرار گرفته، کجا هستش، تو چه مسیر قرار گرفته. بنابراین هوای نفس همین مشتهیات ماست، هر روز تو زندگیمون داریم، هر روز تو گفتارمون هست، تو رفتارمون هست، تو فکرمون هست، تو علاقه‌مون به دیگران هست، تو ارتباطاتمون با دیگران هست. لحظه لحظه ما داریم یا خدا رو انتخاب میکنیم یا غیر خدا. البته غافل هم که باشیم طبعا خدا رو انتخاب نکردیم. غافل هم باشیم خدا رو پس انتخاب نمیکنیم. چه بخوام راه خدا رو انتخاب کنیم باید هوشیار باشیم، غافل نباشیم. لذا غفلت ها میفته تو ترازوی غیر خدا. منتها مرحوم آیت الله بهجت فرمودن اگر اون جاهایی که متوجهین که خدا چی میخواد اون جاها رو مراقبت کنین، طبق دستور خدا عمل کنین، جاهایی که غفلت هست خود خدا کمکتون میکنه، هوشیارتون میکنه. ما اون جایی که میفهمیم دیگه میدونیم این کار خدا پسندن است، اون یکی نیست. این جاها رو اگر رعایت کنیم ایشون فرمودن که اون جایی که غافل هستیم خدا خودش ما رو هوشیار میکنه، دست ما رو میگیره. خب حالا این جریانی که این روزها اتفاق افتاد، پیروزی عظیم جبهه مقاومت و اون طرف جنایات اسرائیل، همین دوتا هست. یعنی اینجا تمایلات الهی است، خدا ما کمک، اون طرف هم تمایلات شیطانی است. تمام کارها و جنایتهایی که رژیم صهیونیستی از قبل کرده تا به حال همش مصداق همین تمایلات شیطانی است، متعلقش امور شیطانی است، متوجه کارهای شیطانی است. یه کشتن کودک و زن و کسایی که هستن در میدان راز نیستن، بگن بیمارستان برین اونجا محل امن اونجا رو بمبارون کنن، این جز میل به شیطان، میل به کارهای شر، چیز دیگری هست نیست. این طرف هم اگر ما میبینیم پیروزی ها که اون چه که حالا ما در ظاهر میبینیم اینا ظاهر این پیروزی هاست، یعنی این اسیر گرفتن و اون کشیشن تا اینا هست، اون باطن اینها که چه واقعا به تعبیری که امام در فتح آبادان فرمودن اون فتح الفتوح این جنبه های پنهانه، این که حضرت آقا میفرمان این شکست رو قابل در واقع جبران کردن نسبت به اسرائیل نمیتونه اصلا، این رو هر کاری بکنه هر کاری بکنه دیگه این شکست، این شکستن هیمنه و این چیزی که همه خیلی دل بسته بودن به پشتیبانی و قوت این نظام، همه فهمیدن پشالی و یقینا این امداد الهی هم بوده، همونطوری که امام فرمودن خرم شهر خدا آزاد کرد، این پیروزی خدا پشتوانش بوده، شوخی نیست اینا، این پیروزی که رخ داد شوخی نیست، مخصوصا اگر جنبه های دیگر زمین سازه هایی که این پیروزی برای گام های بعدی فراهم کرد. ما اگر حتی جنایات صهیونیست‌ها را هم نگاه کنیم از این منظر الهی، اگر ما میخواستیم کاری بکنیم که ملت های جهان محکوم کنن اسرائیل، چقدر باید از این میکرد؟ آخرش هم معلوم نبود. اینکه تدبیر الهی است برای اینه که از اون طرف انما نملی لهم لیزداد و اسما، از این طرف منظر دیگرش این خبائث روی هم انباشته بشن، فیرکمه فیجعله فی جهنم، نابود بشن اینا. این انشالله سرآغاز اون نابودی است که امام و مقام اعظم رهبری مکرر مطرح کردن و اینا برکات همین پیروزی است که با نگاه به این که باید دستور خدا رو، خدا فرموده در برابر ظالم بیستند، خدا فرموده حقتون رو بگیرین، خدا فرموده سرسخت ترین دشمنان مسلمان ها صهاینه هستند. با این نگاه وقتی جبهه مقاومت فلسطین شکل گرفت و عمل کرد، هم پیروزی عاجل و کوتاه مدت، هم پیروزی عاجل و دراز مدت و همراه داره و ما اولین قدمش، اولین کاری که باید انجام بدیم شکر خداوند متعال رو بر این لطف و عنایتی که کرده، هم خود جبهه مقاومت، هم همه ملت هایی که دلبسته اسلام و جبهه مقاومت هستند. این کار خیلی عظیم بوده، یعنی از شر ما اونجا که بیشتر گفته میشه مطرح میشه این جنبه های ظاهری کار هست، ولی این زمین سازی های برای چی؟ برهم زدن نقشه های مختلف استکبار جهانی و صهیونیست‌ها، خیلی نقشه ها رو به هم زدن حرکت و خدا رو شکر میگیم بر این پیروزی و لئن شکرتم لأزیدن بکن، انشاءالله خداوند این پیروزی ها رو به سرانجام نهایی برسونه و زمینه شکگیری تمدن نوین اسلامی و بعدا هم انشاءالله زمین ساز ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا باشه. به هر حال بنابراین هوای نفس این میشه، ببینیم خواست ما متوجه چیه، اون نقطه پایانی که میخوام برسونیم چیه، خداست غیر خداست؟ اگر خدا بود این هوای نفس نیست، هر کاری باشه تو چارچوبه خواست خدا و به نیت تحقق خواست خدا، اگر نه غیر خدا بود بالاترین عبادات، نمازی که قرآن فرمود خیر العمل هست، این فرمود فلاح اینه، حی علی الفلاح، خدا خودش دعوت میکنه بیاین برای رستگاری، همین نماز میتونه هوای نفس بشه، نماز ریایی مصداق کامل هوای نفس، بدترین هوای نفس هم هست، چون چیزی که باید انسان رو از هوای نفس منقطع کنه دقیقا انسان رو به هوای نفس متصل میکنه، همین نماز، همین اعمالی که ما داریم، بهترین اعمال رو فرض کنیم اگر نیت غیر خدای ما، این حتی بدتر میشه از این جاهایی که امر عباده نباشه، چون ماهیتش عبادت خدا است، اینو ساخته برای اینکه ما به سوی خدا بریم، کسی بیاد اینو تبدیل کنه به چیزی که از خدا غافلش کنه، از خدا جداش کنه، میشه هوای نفس. مصداق از مصادق برجسته هوای نفس میشه. خب حالا برای مبارزه با این هوای نفس باید چه کنیم؟ باز اینجا هم بحثای زیادی هست راجع به این که ما حالا هوای نفسی که داریم چگونه باشه مبارزه کنیم. خب بعضی میگن باید سرکوب کرد، ما یه تمایلاتی داریم، اینا رو باید اصلا از بین بردش، باید باش مبارزه کرد، هر موقع خواست به هر شکلی بود مخالفت باش بکن. ولی در بیانات قرآن، در بیانات روایه ما، در ادعیه ما به ما فهموندن که نه، راهش این هست که به جای این هوایی که الان بر ما غالب شده یه هوای دیگری رو پیدا کنیم، به جای این میل یک میل دیگری رو تقویت کنیم. اینجا الان میل به شیطان، میل به شر، ما اگه بتوانیم میل به خدا رو، میل به معاد رو، میل به صفات الهی رو در خودمون تقویت کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله هاشم مرتضی حائری رو، می‌فرمودن که این تمایلات منفی انسان شبیه ستاره های آسمان هستند و خورشید و ماه، همین ها که نور به ما میرسونن. میفرمودن وقتی یکیشون قوی تر باشه اونای دیگه دیده نمیشن اصلا. میفرمودن وقتی شب نگاه میکنه این همه ستاره میبینی، خورشید طلوع میکنه هیچ کدومش، هرچه نگاه میکنه هیچ کدومشون نمیبینی. این غالب میشه بر اونها. در تمایلات انسانی هم این چنینیه. اگر ما بتوانیم محبت خدا رو در خودمون اونقدر قوی کنیم که غالب بشه بر اینها، این بهترین راه. یه انسان در واقع مسیر خودش رو میده دست محبت خدا، دیگه همواره فکرش نمیشه محبت خدا. جا برای بروز و ظهور اون تمایلات شیطانی اصلا وجود نداره. اون تعبیر بسیار زیبای مناجات شعبانی، الهی لم یکن لی هاولون فانتقل به ام معصیتک الا فی وقت ایغزتنی لمحبتک. من خدای اصلا من توان این که از معصیت جدا بشم، به سوی اطاعت تو بیان وجود ندارم، مگر اون موقعی که من نسبت محبت خودت هوشیار کرد. انسان اگر بتواند هر، حتی لازم نیست بگیم یه مرتبه رو کن تمام عمرش، هر جایی بتواند محبت خدا رو در وجودش شکوفا کنه، زنده کنه، فعال کنه، تو همون مقطع بقیه میرن کنار. حالا اگر تونست اینو تداوم بده با تکرار با اینها و این کم کم ملکش شد که دیگه کامل اون جهت الهی پیدا میکنه. بنابراین راه اینه که به جای این تمایلاتی که به وجود اومده و ما رو هر لحظه به یه جای میگه، به جای این ارباب و متفرقونی که هر کدوم ما رو به سوی خودشون میخوان، یه ام الله الواحد القهار رو انسان تو وجودش زنده کنه. اگر این زنده شد و چون اونها هوای نفس، اینها از مقوله تمایلات هست، کشش هاست، ما باید یه کششی مقابل اونها بذاریم. اون ما رو می کشد به سوی ما یه چیزی نشان بدیم به خودمون، معرفت نشان دادن هاست دیگه. اما هوای نفس از مقوله کششه، ما باید کشش ایجاد کنیم نقطه مقابل او. تا حالا ایمان رو می کشید به این سوی، حالا خدا ما رو بکشه به سوی دیگه. و اگر اون قوی شد دست از اینا برمی داریم، همین مفاد این دعای شریف میشه. یا در آیات قرآن داریم که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. خدا رو دوست دارین یا نه؟ اگه خدا رو دوست دارین پس دنبال من بیان دیگه، با هم قابل جمع نیست که بگین من خدا رو دوست دارم به این جای دیگه. یعنی اگر محبت خدا آمد مقتضی این انسان تبعیت از پیامبرم بکنه، تبعیت از هر چیزی که رنگ خدای پیدا میکنه. حتی محبت به اونا ایجاد میشه، یعنی وقت محبت خدا آمد به هر چیزی که رنگ خدا پیدا میکنه انسان محبت پیدا میکنه. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، که عاشق همه چیز میشه من تا به خاطر خدا. وقت دیگه همش هر جایی داره میره به هر جایی نگاه میکنه، هر چی میشنود اون کشش الهی اون رو هوشیار میکنه که اون ذنبی خدایش باشه. بنابراین راه مبارزه با هوای نفس اینه که ما یک محبت دیگری رو جایگزین این محبت بکنیم. هوای نفس یعنی محبت به چیزی، میل به یک چیزی، اون تو چیزای شر اینا. حالا ما اگه بتوانیم یه محبت، محبت به اولیاء الهی چون اونام در طول خداست، عشق به حضرت بقیت الله، مطمئنن انسان رو میکشونه به سوی دیگری. عشق به اهل بیت، به پیامبر گرامی اسلام، اینا هر کدومشون محبت به اینها زنده بشه، شفاف بشه، انسان رو میکشه به طرف خودشون. بنابراین راه این هست. اون راه ها ممکن اون راه دیگه هم فلی جمله اثر داشته باشه، ولی اگر بخواهیم واقعا در برابر هوای نفسی مبارزه کنیم، بایستیم و نتونن ما رو بین رفتن و برگشتن متحیر کنن، گاهی بریم این طرف گاهی بریم اون طرف گاهی دوباره برگردیم، بخواهیم بمانیم، بیاییم به این سو و ثابت بمانیم، باید اون محبت به خدا و اولیاء خدا رو هر چه میتوانیم تقویتش کنیم. حالا باز بحث که با چه چیزی میشود این محبت رو زنده نگه داشت، هوشیار کرد، تقویت کرد، باز بحث زیادی شده که حالا من فقط اشاره کنم به این که یکی از راه‌ها شناخت کامل‌تر نسبت به خداست، شناخت کامل‌تر نسبت به اهل بیت. چون خدا کمال مطلق است، اهل بیت انسان کامل هستند و انسان هم ذاتاً شیفته کماله. هر جا کمالی رو ببینه اول دلش میخواد اون رو به دست بیاره، حتی اونجاهایی که میبینه نمیتونه به دست بیاره الان تواضع میکنه در برابرش، کرنش میکنه. شما مقام اعظم رهبری رو ببینید، خب میبینید نمیتونید، دلتون میخواد اونجوری بشین، اصلا ما بهشون شبیه هم، ولی وقتی نمیتونیم خم میشیم در برابرشون. خیلی اگر علاقه داشته باشیم مثل علامه مصباح خم میشیم پاشون رو ببوسیم. اون محبت هست، محبت به محبت خدا آمده اینجا. اینجا حالا که چیکار کنم؟ حالا این فرد رو میبینمش، خم میشم یه پاش رو ببوسم. اینه که اگر بخواهیم حالا یه کسی نشناسه، همین مقام معظم رهبر اونجاست، یه نفر اصلا نشناسه این که چیکار میکنه؟ هیچ. اون کسی بیشتر عشق می‌ورزد که بیشتر بشناسد. اگر خدا رحمت کنه سردار شهید مقاومت را حاج قاسم سلیمان، اگر می‌بینیم این گونه راجبه مقام معظم رهبر شیفته است، چون معرفتش بیشتره. اگر سردار مقاومت سید حسن نصرالله این طور شیفته است، چون معرفتش بیشتره. اگر علامه نصبه اینطوریه، خود ما هم اینطوریه، جایی که نشناسیم اکسن. حالا اگر عکسش بسه، اصلا محبت که نشناختیم یه شناختای کاذب برای ما ایجاد بشه، ممکنه حتی دشمنی کنه. بنابراین برای اون ایجاد محبت و شکوفا ساختن، تقویت کردن به جوری که غالب بشه، باز معرفت خود خدا خیلی اثر داره. راجب ما آدم هم اینطوره، یعنی ما چون محبت مثبت داریم که عشق می‌ورزیم، یه محبت منفی که فرار میکنیم، اونم این یه نوع محبته. میگه محبت است، بعضی میگن سرد، بعضی میگن منفی. ترس معاد انسان را از این هوای نفس جدا میکنه. ترس معاد انسان از هوای نفس جدا میکنه. عشق به خدا اون جنبه مثبتشه، ترس معاد جنبه منفیشه. اون آیه شریفه میفرماد انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. پیامبران الهی، اولیاء الهی رو خدا میگه ما با یه چیزی که اینا رو خالص کرد برای خدا، دیگه اصلا غیر خدا برشون مطلب خالصشون کرد. چی بود اون؟ یاد معاد. اون یاد معاد برای کسی که باورش بیاد و خوب بفهمه معاد چیه. چرا قرآن این همه راجع به معاد با جزئیاتش سخن میگه؟ خب بگه عذاب میکنیم، سخت‌ترین عذاب. نه ریز میاد عذابا رو میشماره انواعش. اینجا یه عذاب میگه، اونجا یه عذاب میگه، حالا عذابا رو جزئیاتش هم میگه. خذو فقلو ثم الجحیم ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. یعنی جزئیات اینا رو میگه. برای اینکه این معرفت، این دانستن اینا خوف رو بیشتر میکنه. وقت اون چیزایی که ما رو دوچار جهنم میکنه ازش جدا میشه. بنابراین هر قد اون طرف از چیزایی که معرفتهایی که محبت خدا رو زیاد میکنه، نعمتهای خداست. انسان توجه کند به نعمتهایی که خدا بهش داده. باز اینکه قرآن این همه نعمت ذکر میکنه، میگه اینم خدا داده، اینم هست، اینم هست، اگه خدا اینو میگرفت چی میشد، اگه خدا اینو میگرفت چی میشد. در زیارت عرفه هی نعمت ها رو میشمره ریز و درشت. این برای اینه که اون محبت ایجاد بشه. هر قد اینها رو انسان بیشتر بدونه، وقت وقتی دو تا مشکل میبینه میگه اینا که هیچی نیستش، اصلا چی هست اینا که ما به این نگرانش بشیم. این همه محبت خدا کرده، این همه نعمت داده. هر قد از این نعمت ها انسان بیشتر یاد کنه اینها رو، توجه بکنه به اینها، محبتش به خدا بیشتر میشه. لذا مرحوم علامه طباطبایی ذیل چندین آیه است که نعمتهای خدا رو میشمره و ذیلش اینه: ذالکم الله ربکم، این هست خدای شما. میفرماد این جمله چی کنه؟ خدا الان اینجاست، داره خدا میخواد نشون بده اینو. خدا میاد سرش اینه که این نعمتها اون معرفت حضوری عالم ذر رو زنده میکنه. کم کم انسان چند میده خدا همه جا خداست. وقت آیه میگه ها اینه خدا، خدایی که شما میگفتیم یه خدای هست، اینه. این نعمت ها موجب میشه معرفت حضوری ما آگاهانه بشه. معرفت وقتی اومد محبت میاد کنارش. هر کسی به انسان کوچکترین لطف رو بکنه، انسان یه نوع علاقه بهش پیدا میکنه. در صدای تشکر برمیاد. مگر اینکه حالا یه چیز منفی شدیدی باشه که اگه اونم باشه اون نمیاد با این کمک این کنه. همیشه اونجا کسی که لطف میکنه در حق کسی، کسی که دلش برای او سوخته، احساس کرده از نخواست خدمتی بکنه. لذا کوچکترین خدمت هایی که کسی به انسان میکنه، انسان تشکر میکنه. حالا اگه انسان بفهمد یه موجودی هست که هر قدر هی بگیم نعمت، بازم نمیتونیم بگیم چقدر. و این تعد و نعمت الله لا تحصوا. اینه که راهشون ما این نعمت ها رو باز یادآوری کنیم، فکر کنیم خب خدا به ما چی داده؟ اگه اینو نمیداد چی میشد؟ خدا اون دعای کامل داریم: کم من قبیح ستر در، کم من مجروح دفع در، کم من سنا این جمیل لست اعلن لهو نشرت. برای همینه میخواد با خدا راز و نیاز کنه و عشق پیدا کنه، اینا زمینه های اون عشق و محبت رو ایجاد میکنه. بنابراین راه اینی که اون معرفت رو ما شکوفا کنیم، تقویت کنیم، هم یکی از راه های مهمش معرفته. البته این معرفت که اومد چیزای دیگر هم، حالا معدات دیگری هم هست این مسیر، هم باید زمینه های خارجی، زمینه های فکری، زمینه های از کنم دیگر رو فراهم کنیم، ارتباط با علما، این چیزایی که در کتاب اخلاقی ما اومده. ولی اگر این معرفت نباشه، اونای دیگه نمیتونه نقش آفرینی کنه. ما مگر همونها باز معرفت برام ارشاد کنن. حتی این که گفتم برین با علما مأنوس بشین، چون علمایی که میگه مأنوس بشین، اینه که من یذکرکم الله رؤیتو، وقتی میری یاد خدا میفتی، یا سبک زندگیش اینجوره یا حرفاش اینه دیگه، انسان یاد خدا میندازه، باز اون معرفت خدا حاصل میشه، وقت انسان مسیر درست رو میره. پروردگارا روح امام عزیز ما، شهدای گرانقدر ما، علمای ربانی ما رو با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما، ما رو قدردان نعمتهایی که به ما داده قرار بده، ما رو به اون چی که وظیفه ماست آگاه و در عمل به او ما رو موفق بدار. سایه مقام معظم رهبری این نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت بقیت الله بر سر ما مستدام بدار. این پیروزی عظیم و این نعمت بزرگی که به ملت اسلام در سایه جبهه مقاومت عنایت کرده رو به اون نتیجه نهایی برسان. شر استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل رو به خودشون برگردن و از صحنه روزگار برانداز. السلام علیکم و رحمت الله.